الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة وسلام الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام شیخ انصاری رو جلسه قبل توضیح دادیم، فرمودند اگر صفت حرام در استیاد سمن مؤثر باشه و در عقد ذکر بشود آن معاوضه باطل است. این خلاصه ای کلام مرحوم شیخ. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی می فرمایند با صرف نظر از روایات فعلا طبق قواعد حتی صورت سوم که صفت ذکر بشه در عقل موجب ازدیاد ثمنم بشود معاوضه صحیح است، مشکلی ندارد. می فرماین به دو جهت این معاوضه از نظر قواعد درست است. جهت اولین است که می‌فرمایند صفات نفسانی حرام یا حلال که در خارج تجسم نداره، مثل صفت غنا، صفت خیانت، صفت طبابت و امثال اینها، دو حالت پیدا می کنند. تارتن مستقلن متعلق عقد قرار می گیرند که غالبا در باب اجاره است. در این صورت همان در مقابل این عمل قرار میگیره. ما قبول داریم طرف میگه خیاطی یک جامه در مقابل 100,000 تومان اینجا اون صفت نفسانی، صفت خیانت در مقابل 100,000 تومان قرار میگیره، ثمن در مقابلش هست. یا فرض کنید میگه این کنیز یه مجلس بیاد غنا بخونه اینقدر بدیر، پول در مقابل اون صفت قرار میگیره. اما اگر خود صفت متعلق معاوضه نباشه، بلکه ذات متصف به صفت باشه، مثلا بگوید این جاریه مغنیه رو فروختم به 1000 دینار، مدرسه نجف فرمایند در این صورت درست است صفت نفسانی غنا سبب گرانی شده، ولی سبب گرانی اون جاریه شده، یعنی در حقیقت جاریه رو خریده است گرانتر. پس همه پول در مقابل جاریه است. وقتی ذات متعلق معاوضه قرار میگیره، اون صفت فقط سبب غلا و گرانی اون ذات میشه، نه اینکه در مقابل این صفت پول قرار بگیره. لذا طرف میگه این جاریه رو خریدم 1000 دینار، میگم اون جاریه که 1000 دینار نیست، گرون خریدی. میگه نه، این جاریه غنا هم بلده. پس در حقیقت گرانی مال ذاته، پولی در مقابل وصف نیست. لذا میفرماین در صورت سوم از صوری که شیطان ساری تصویر کرد، وقتی طرف میگه بیعت کل جاریت المغنیه به 1000 دینار، پول در مقابل صفت نیست، پول در مقابل جاریه است. حالا درست علت گرانیشون صفته، ولی پول در مقابل جاریه است. جاریه رو خریده به 1000 دینار. ازا کی گفته اکل مال به باطل؟ فوقش اینه که جنس و گرون خریده و خیار فسخ. این جهت اول که خوب دقت کنید، اون کلام مرحوم شیخ رو بفرمودن اگه صفت در عقد ذکر بشه، پول در مقابل صفت قسمتی از پول، و چون صفت صفت حرامه، اون مقدار پول میشه اکل مال به باطل. حالا این گرمه همه پول مربوط به ذاته، این جاریه رو فروخته به 1000 دینار، پس اکل مال به باطل نیست، جنس و گرونتر قومشی خیار هست، معامله باطل نیست. لذا علل قاعده میگن بیع جاریه مغنیه درست. آسا اولا، ثانیا جهت دومی که ایشون بیان میکنن این است، ایشون میفرمایند که ادعا میکنید شمای شیخ انصاری که مقداری از پول در برابر صفت حرام صفت حرام رو که شارع مالیت برش قائل نیست، لذا اکل مال به باطله. ایشون میگن تحلیل کنیم صفت حرام چیه. صفت حرام اون فعل خارجی این صفت است، حرام اونه. غنا خواندن در خارج حرام است، قمار بازی حرام است، دزدی حرام است، اما این هنرها رو یاد داشتن، پول دادن در مقابل این که طرف این هنر رو بلده است، اینم حرامه. دقت لطیفیه ایره، توجه بکنید بشون. ایشون میگه جاریه ایست هنر غنا بلده، این که قوه تغنی داره، مگه این صفت حرامه؟ کسی قوه قماربازی داره، این قوه حرامه؟ کسی زیرکیشو به کار برده در تعلم سرقت، به یک ثانیه قفل در رو باز میکنه، این که حرام نیست. یاد روی میگن وقتی این حرام نشد، پولی که در مقابل این قفله هست چرا حرام باشه؟ چرا اکل مال به باطل باشه؟ در پایان کلامشون میگن این قوه، قوه محرمات، انجام محرمات یه امتیاز برای انسان. میگن شما ببینید ملائکه فقط قوه قدسیه ای دارن که اونا این قوه وادار میکنه به انجام طاعات. ولی انسان دو تا قوه داره، یک قوه قدسیه که انگیزه میشه برای آدم که طاعات رو انجام بده، یک قوه دیگه داره اسمش هر چی میخواید بذارید، نفس اماره، که انگیزه میشه انسان معاصی رو انجام بده. انسان با اختیار خودش اون نفس اماره رو به کار نمیبره، میره سراغ اون قوه قدسیه، اعمال خیر انجام میده. لذا میگن مقامش از ملائکه بالاتره، چون با این که اون قوه شهوانیه داره سراغ اون رو نمیره. پس این که این قوه فعل محرمات رو داره، میتونه خوب دزدی کنه، خوب بلده قماربازی کنه، غنا بلده، اینا که صفت حرام نیست. و پول در مقابل اینا است، در مقابل عمل خارجی که نیست، که وقتی جاریه رو میخره، جاریه رو میخره با صفت غنا، چون غنا بلده، اعمال که بعده، بعد از خریده.
بلد.
حالا شرط که نیست، ولی الان که در این مقدارش اشکالی نیست، الان که داره این پول رو میده میگه هنر رو بلده، حالا غرض اینه به فعلیت برسونه، فیبی نداره، ولی پول در مقابل این هنره، پول در مقابل این هنره، پول در مقابل این هنره، واقعا پول در مقابل هنره، ولی پول اگه در مقابل عمل باشه که جزئی از مثمن مجهول میشه اصلا. حالا حالا تا ببینیم نقدشم برسیم. بلاخره ببینی این رو، بله غرض این او به فعلیت برسانه این رو، ولی این غرض در متن معامله نیست. در متن معامله جاریت المغنیه، یعنی جاریه‌ای که قوه غنا داره، این جاریه رو داره میخره دیگه. حالا عمل فردا بعد سکته کرد مرد، این جاریه هیچگاه به فعلیت نرسید، میگید معامله باطله، میگید خیار فسخ داره، بره به طرف بگه این جاریه رو من برای فعلیت غنا خریدم، غنا به فعلیت نرسید و مرد، بیا پول منو بده جنازه جاریه رو بگیر. قبول میکنم، میگه به من چه، من این نیرو رو داشت به تو فروختم، تمام. لذا مدرسه نجف میفرمایند بدون توجه به روایات علی القاعده تمام صور معاوضه بر کالای مقید به قوه حرام هیچ مشکلی نداره، حرام نیست، مگر در مرحله دوم روایاتی که برسیم ببینیم چی. خب اینم کلام مدرسه نجف با توضیحاتی که عرض کرد. تلمیذ حضرت امام، صاحب دراسات، در هر دو جهت به مدرسه نجف اشکال میکنه، اما در جهت اول ایشون میفرمایند این که شما ادعا کردید صفات نفسانی اگه مستقلن متعلق معاوضه باشن سمن در مقابلشون هست، اگر به عنوان صفت و غیر مستقل اخذ بشون سمن در مقابل اونها نیست، سمن در مقابل ذاته، چون یعنی حرف قابل قبول نیست. صفتی که وقتی مستقل است صلاحیت داره سمن در مقابلش باشه، وقتی هم به عنوان وصف در معامله ذکر میشه عرفاً میتونه سمن در مقابلش قرار بگیره، که ان حرفشون اینه. خوب دقت کنید، این محقق میخواد بگه درست است این صفت وجود خارجی نداره که ما اشاره کنیم، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک نیست، بگه کلب و غنم رو فروختم به چون اینا وجود خارجی دارن، عرف مقایسه میکنه، میگه 200 دینار 300 دینار در مقابل کلب، 700 دینار مثلا در مقابل بدن. این صفت خارجی نیست، صفت نفسانیه. لیکن روشن است که قسطی از ثمن در مقابل این صفت است و شاهد علیه به عرف مراجعه کنید. کنن میخواد بگن ما قبول داریم، میگه این جاریه رو به هزار تا خریدن، چون صفت در خارجی نیست، بگه جاریه و غنا رو به این حد خریدن، اون صفت نفسانی جاریه است، میگه جاریه رو به هزار تا خریدن. ولی ازش بپرسید گرون خریدیم، میگه نه 200 تاش در مقابل اون صفته، چون غنا بلده اینقدر پول دادن. پس این محقق می‌فرمایند وجه اول کلام‌های خویی که انه مقالطه است، پول در مقابل وصف نیست، واقعا پول در مقابل وصف قسمتی است، بلکه گاهی غالب پول در مقابل وصف است. بزن اگه پول در مقابل وصف نیست، نه هست. اما جهت دوم که گفتی پول در مقابل قوهی فعل حرام است، در مقابل این هنر است، این استعداد است، و این استعداد که حرام نیست. این محقق میگوید استعدادی که منجر به فعل حرام است و غایتی جز حرام نداره، شارع مقدس این استعداد رو به رسمیت نمیشناسه. قوه و استعداد قماربازی که جز در فعل حرام به کار نمیره، مثل خود فعل حرام میمونه، اونم عند شارع مالیت نداره. لذا پول دادن در مقابل این قوه مثل پول دادن در مقابل فعل این صفت است، اونم شرع صحیح نیست. لذا کلام شیخ انصاری تقویت میشه، این معنی صاحبی در آساس میگن و صورت سرکم علم قاعده معافظه باطل است. اینم کلام این محبه دیگه. وقتی پول در مقابل این صفت قرار گرفت، این رو ثابت کردی محدد، این صفت هم چه قوه چه فعلش مبغوض شارع است، یعنی شارع نه برای قوهش مالیت قائله نه برای فعلش مالیت قائله. وقتی مالیت برای قوه و فعل قائل نیست، قسطی از این پول در مقابل شیعی است که شارع برای او هیچ ارزشی برای اون شیع قائل نیست. وقتی شارع ارزش قائل نشد، میشه اکل مال به باطل در قسمتی از ثمن. خب اینجا چکار کنیم؟ همون سه احتمال جلسه قبل شیخ انصاری زنده میشه اون وقت دیگه. بگیم معامله به تمام درسته، این معامله مستلزم اکل مال به باطل نمیتونه درست باشه. بگیم تبعض میشه معامله، تبعض هم چون صفت خارجی نیست معنا نداره، پس لا محاله باید بگیم معاوضه باطله. دقت کنید، عرض ما این است که نسبت به جهت اول. کلام این محقق رو ما قبول داریم، این که مدرسه نجف و جمعی از تلامزشو میخوان انکار کنن که قسطی از سمن در مقابل این وصف نیست. اون جنس متصف به این وصف رو داره میخره، پس پول همش در برابر خود اون جنسه، نه در برابر وصف. به خلاف ادعای من سید نجف، حرف این محقق درست. واقعا در این گونه صفاتی که سبب امتیاز یک شی یا یک کالا میشه یا یک عیب میشه، قسطی از پول مسلم در مقابل اون وزن است، شکی درش نیست. و شاهد علیه وقتی اون وزن محدوده ادعای خسارت میکنه، یه کلا سرم گذار. مثلا جهت اول کلام ایشون رو ما قبول داریم، قسطی از سمن در مقابل وزن قرار میگیره غرفت، شکی نیست. چون وزن خارجی نیست، نمیگه این مقدار پول در برابر این مقدار پول در برابر اون، اون صفت مدت که در اون شیء است. لذا میگن همه پول در مقابل این شیء متصف به این صفت. خب این معناش اینه قسطی از سمن در مقابل این صفته، ولی چون مشاره به نهی خارجی نداره، نمیگه این مقدار در برابر این مقدار در برابر اون، میگه جاریه رو خریدم به ادار، چون گروه خریدیم که چون صفت غنا داره به نیست داشتن مقابل اون در جلوس. اما جهت دوم که ایشون میفرماین قوه صفت حرام مثل صفت حرام مالیت نداره، و این قابل مناقشه است. در مبحث غنا به تفصیل ما این بحث رو مطرح خواهیم کرد که آیا تعلق و آموزش این هنر، حالا اسم هنر رو باید بذارید، هنر نذارید، ما اسم خیلی چیز نکنید، بگیم حالا قوه سرقت یه هنر مثلا، این هنر بگیم، نه از جنبه مثبتش نگاه کنیم که یه امتیاز یک هنر، این قوه تعریف کنید، هنرم نگیم. آیا آموزش تعلم این قوهی که در حرام به کار میره حکم شرعیش چیست؟ خب تارتن اونجا بس مفصل میکنیم، اینجا فقط اشاره میکنیم، جاش اونجاست. تارتن کسی مقدمه حرام رو در اصول چه موصله چه غیر موصله حرام میدانه، میگه مقدمه حرام حرام است. خب اینجا وضعش روشن، میگه تعلم غنا، تعلم سرقت، اینا مقدمه حرام و مقدمه حرام هم حرام است. یا کسی اعانه بر اسم رو مطلقا حرام میدانه، خب اینجا برای بعضی از مسابقش اعانه بر اسم ممکنه از اون جهت حرام باشه، اما اگر کسی در اصول مبناش نبود که مقدمه حرام حرام است و اعانه بر اسم مطلقا حرام است، اینجا نسبت به تعلم این قرار دو جهت باید مد نظر باشه، با نگاه به این دو جهت حکم صادر بشه، نه اینجور اطلاقی که محقق بیان کردن و رد شد. جهت اول، آیا در کاربرد، آیا در آموزش این قوه لازم است کار عملی با این ادوات حرام؟ آیا مستلزم کار عملی با ادوات حرام یا نیست؟ اگر مستلزم کار عملی با ادوات حرامه، خودش حرامه دیگه، مقدمیت حرام نداره. در دانشکده هنر در جمهوری اسلامی میاره ادوات رو میذاره، یکی میذاره اونا تمرین، خودش حرام، این لازم نیست مقدمه ی حرام باشه بس. اما طالتا آموزش تئوریست بدون عمل، ما برخی از محققین داشتیم، محققین حوزوی که نغمات و اصوات و موسیقی های مختلف رو از نظر تئوری بهش مسلط و شاید الان هم داشته باشه، از تئوری کاملا اینا رو بلده. و به چه دلیل بگیم این آموزش حرام است؟ مگه درس خاص داشته باشیم باید در بحث جناب روایات تعلم و کفر و اینا رو بررسی کنیم، سندن مقصود از تعلم چیه چطوره، اینا به این راحتی نمیشیم، اونجا باید بحث باشیم. این یک جهت. جهت دوم، گاهی در تعلم اینا یا غرض عقلایی برش مترتب است. باز این در بحث جنا مطرحه، اونجا بحث میکنیم، روایاتی میگه جاریه مغنیه در ضبط و عرائس جنا جاریه مغنیه در مجلس عروسی غنا بخونه اشکال نداره. حالا یه غنای بدون ادوات با ادوات، کدوم ادوات؟ اینا بحثاش جای خودش. و سوال، اگر غنا در یک مورد و اون موضوع غنا حقیقتا جایزه است، تحریم استثناء شده، آیا تعلم این اشکال داره؟ میگم به چه دلیل اشکال داشته باشه؟ جاری هم که من غنا رو یاد میگیرم فقط در ضبط العرائس ازش استفاده میکنم و حالا اون ضبط العرایس هم یعنی چی؟ مجلس عروسی یا مقدماتش، مؤخراتش، چی؟ اونا بحثش کده شده بود. خب حالا اون جهت اول بود اونو گفتیم، اونو بحث کردیم، مفروغ از اون. حالا میخواد یاد بگیره به نهر داری، ولی الان هم چیز نیست. حالا اگه شد بعضی ادعا میکنن در همین غنا میشود، بعضی ادعا میکنن که کاملا آموزش میبینن بعضی از این ادوات رو به جوری که طلب اعمال میکنه، میگن اینجا اشکال داره، اونجا اشکال داره، اینجا بد این کار رو کردی، چنین کردی، یک بارم به دست نگرفتن این آدم. خب بالاخره همینه دیگه، یک نداره، غنام همینه، فرق نداره، ممکنه بشه که امکان چه نمیتونیم بگیریم، بلکه بعضی ادعای وقوع میکنه. پس بنابراین یه نکته این که موردی که ضرب العرائس جایزه به مقدمه چه اشکال داره برای یاد میکنه. همچنین گاهی غرض عقلایی و غیر محرم شرعی بر تعلم این باره. پلیس یک کارگاه رو کرده خودشون، همه یک فنون رو یاد بگیره، انواع فنون سرقت رو یاد بگیره، غرض و قلقی برش مترتبه، برای که یه سرقت انجام شد بعدن بره ببینه از کدوم نوع سرقته. اینا آخه دزدارم طبقه بندی دارم برای خودشون. یه وقتی من به جهاتی با رئیس آگاهی دیگر جاهای صحبت هایی میکردم، به یه جهاتی که از در شرعی دخیل بوده، اونا گاهی بحث شکنجه دارن میزنن، چنین آیا اینا شرعن درسته، چیکار میکنید، چه مقدار، چطور، توصیات مختلف میاد. میگفت گاهی ما از شیوه سرقت هم تا میبینیم که این کاری میشه شیوه رو میگم بری سراغ فلانی تو فلان قهوخانه اونجا اون بگیریدش، کار اون غیر از اون نمیشه. حالا اگه غرض عقلایی مترتب باشه یا اصلا تعلق کنن آموزش ببینن برای غرض عقلایی، ما میتونیم بگیم شارع قدرم مبغوض قرار داده، چون فعلش مبغوضه، نه غرض عقلایی برش مترتب. لذا حالا جمع‌بندی کنیم، نتیجه این که اشکال دوم صاحب دراسات به مدرسه نجف و رو به این جمله وارد نیست، این که علل اطلاق بگیم تعلم این مهارت ها مشکلی داره، نه، باید در مسئله تفصیلاتی قائل شد. خب لکلام تتمتون ما جلسه فردا روایات خاصه رو وارد بشیم بررسی کنیم، بعدا به جمع‌بندی برسیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چی؟ چرا؟ من دیگه حالا میگم باش در جمع‌بندی چه؟ در جمع‌بندی هست چطور؟ بله کاملا آفرین، همینا اغراض شرعی مهم برش مترتبه و هیچ اشکالی هم ندار، بلکه گاهی یه نحو لزوم هم پیدا میکنه. بله
ما رو بریم با این قوه شعبانی خدا در رو قرار داده،
اونم درست نیست، اونم خیلی اصلا قیاس به الفارق اینجا، قیاس به الفارق حالا اون خیلی اونتون یه تشبیهیه، خیلی در استدلال دخیل نیست، اون یه تشبیه کردن ایشون، ولی این اکتساب این هنرها نمیتونیم مثل آقای خویی بگیم مطلقا جایزه، نه مثل صاحب دراسات بگیم مطلقا ممنوعه، با تفسیر قائل شد بلاخره موردی. بله یا غرض عقلایی برش مترتب بود، چرا دیگه وقتی غرض عقلایی بود محرم شرعی هم نبود، همون شارع هم بوده سهر گذاشته. خب عیب نداره، اشکال نداره، بلکه به قول آقا بعضی وقتا لازم هم میشود. تعلم و سحر لابطال سحر، تعلم بله بله. حالا اونجا در جای خودش هم تو بحث غنا هم تو بحث تعلم اینا در مکاسب میاد، جایش هم بالاخره مفصلتر بحث میشه. بعضی
فرمودی
که اونی
یاد میگیری مثلا
غنا
رو دستگاه ها رو میشه
درست کردی،
اما اونجا استماع لازم نداره.
حالا اون حرف دیگریه، بله اون حرفای دیگریست. آیا اونجا که بخواد نقد بکنه آیا استماعش مشکل نداره یا نه مثلا سماع همینطور میره یه هم میشته و میگه آقا این اشتباه هست. حالا بالاخره
هم پس یادگیری بدون
نه، حالا بعضی ادعا میکنن میشه،
حالا میگن مقام مثلا نیاسن سگاه نمیدن یه
گام اینجوری یه گام اینجوری، حالا اثبات و نغمات که حالا در حرمتش این که اثبات رو باید برسیم تو غنا خیلی بحث مفصلی، اثبات و نغمات که داله و چیزی داله بر حرمت نداره. آلات موسیقی هم باید بحث مفصل کنیم. ببین حالا علا فرض این که یک آلتی بود به کار بردنش حرام بود، حالا اگر کسی شیوه به کار بردنش تعلم کنه بدون این که ببینید تئوری بگن آقا این سه تاره، این تار اول اینه، تار دوم اینه، تار سوم اینه، اون نخه چیزو بکشی اینجور میشه اونجور بکشی، خب اینا رو خوشحافظه دقت داره یاد بگیره، نگاهی که به آلات موسیقی که حرام نیست که نگاه کنه یاد بگیره. حالا بالاخره ببینید این که حالا تعلم کنه این رو، ولو تعلم کنه به این غرض که بعد بگه آقا اگر من حکم میکنم موضوعم خوب بلدم، موقعیت نفوس باشه نداره.
اون مورد نادر نمیشه کن نادر.
نه این که نادر نمیشه، یا بخصن اگه اغراض اقلائی رو زمینش کنی در موارد حرام دیگه اغراض اقلائی هم نادر نیست.
نه
حالا این یکی رو کنار اون اغراض که بگذارید دیگه مسئله اشکال کاملا شکل میگیره. یه مورد نادر سایر موارد چطور؟ بالاخره این که ایشون ببینید این که واقعا فرض میشود این که آقا اگر تعلم ما گفتیم دو جهت باید لحاظ بشه، این دو جهت جای خودش بحث کنیم. جهت اول آیا انجام، آیا به این قوه رسیدن مستلزم اعمال است یا نیست، این رو ما در مورد فرض گفتیم. اگر مستلزم اعمال باشد حرامه، اگه مستلزم اعمال نباشد به چه دلیل میگید حرام است؟ حالا چه اصلا فرد نادر دیگه، رو فرد نادر که بحث کردم که اشکال نداره که بگیم آقا این فرد نادر تعلم این مهارت بدون اعمال عملی که حرام است اگه میسر باشه بره که حرام باشه.
نه
ناظر بعد اون نکته دوم مهمه، اگر اغراض اقلائی برش مترتب باشه با ترتب اغراض اقلائی تعلم کنه چه اشکالی داره؟ حالا من لطیفه این برای خود من اتفاق افتاد، شاید نزدیک 26 سال قبل توی چهارراه بیمارستان من یه پیکانی داشتم، آمدم برم کتاب بخرم از این کتاب فروشی، ماشین رو بستم سویش داخل بود در باز نمیشه، آمدم بیرون معمم ایستادم اگرم در باز نمیشه، معطل بودم. یه جوون موتوری آمد یه نگاه کرد و آقا سلام علیکم علیکم السلام و چیه بودم چیه ماشین درش بازم، گفت من تعویض پلیس که نمیدیم. چطور تعویض پلیس که؟ گفت حاج آقا اینجوری یه دست زد اینجوری در پیکان رو با کرد، گفت تو من مثلی میشه برای خدا حافظ شده.
حالا بذار اون نه بذار اون قرض اقلایی بریم مثلا قاچاق بود